ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم خرداد 1402 برابر است با 28 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما مستقیم میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام، هیثم بن طارق سلطان عمان روز یک شنبه در رأس هیئتی بلند پایه وارد تهران شد. مقام های دو کشور این سفر رو پاسخ به سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی به عمان توصیف کردند. هیثم بن طارق هفته گذشته به مصر سفر کرده بود و برخی رسانه‌های خاورمیانه از تلاش او برای احیای روابط دیپلماتیک میان تهران و قاهره سخن گفتند. عمان همچنین در روزهای گذشته در تبادل زندانی میان تهران و بروکسل نقش کلیدی ایفا کرد. یک مقام وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پرونده حمید نوری در سوئد و توافق تبادل زیاندانی میان ایران و بلژیک میگوید سند مشابهی با سوئد وجود ندارد، اما مذاکرات با این کشور در زمینه چنین موافقتنامه‌ای در جریان است. عسکر جلالیان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه ابراز امیدواری کرده که با این تلاش‌ها حمید نوری آزاد شود. حمید نوری معروف به حمید عباسی، دایار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در دادگاه منطقه استکهلم پایتخت سوئد به مدت 9 ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. سوئد دست کم دو شهروند زندانی در ایران دارد. احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی حکم اعدام دریافت کرده است، سال گذشته خبر بازداشت یک جوان 3 ساله سوئدی نیز منتشر شد، اما هویت او فاش نشده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از برکناری محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، خبر داد. خبرگزاری ایرنا با انتشار یک عکس گزارش داد که مراسم معارفه محمد حسین طاهری اکردی که پس از کمتر از 2 سال جایگزین آقای هاشمی گلپایگانی می شود در روز 7 خرداد برگزار شده. هفته گذشته و در میانه جنجال و مخالفت اصولگرایان با لایحه موسوم به عفاف و حجاب، روزنامه اعتماد از تهیه متنی توسط ستاد امر به معروف به شکل موازی با لایحه قوه قضاییه و دولت خبر داده بود. بر مبنای متن نظر ستاد امر به معروف که روزنامه اعتماد درباره آن گزارش داد، در کنار موضوع حجاب به رفتارهای دیگر چون روزه‌خواری، روبوسی زن و مرد، سگ‌گردانی و رقص نیز اشاره شده بود. در پی وقوع درگیری مرزی میان نظامیان ایرانی و طالبان، جانشین فرمانده کل انتظامی و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه وارد منطقه سیستان شدند. قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در جریان این سفر با اشاره به چند مورد درگیری در مرز مشترک میان ایران و افغانستان، آن را اشتباهی از سوی حاکمان افغانستان خواند و تیراندازی روز گذشته به سوی مرزبانان ایرانی را بیجا توصیف کرد. شامگاه شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست کم 6 ساعت پایان یافت. در این درگیری 2 مرزبان ایرانی جان خود را از دست دادند و 2 تن دیگر مجروح شدند. و محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی که در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شد، در توییتی خبر داد که پس از اعدام آقای کاظمی، حقوق بازنشستگی پدرش قطع و خواهرش از کار اخراج شده است. آقای هاشمی همچنین میگوید پس از گذشت 1 هفته از اجرای حکم، 2 برادر مجید کاظمی که بازداشت شده بودند هنوز آزاد نشدند. صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته شدن 2 عضو بسیج و 1 سرهنگ یگان ویژه در آبان ماه گذشته بازداشت و به اتهام محاربه و پس از گرفتن اعترافات اجباری در روز 29 اردیبهشت اعدام شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. هیثم بن طارق همراه با هیئتی بلند پایه وارد تهران شد.
قطر و عمان نقش میانجی رو در این راه به همکاری بازی میکنند برای ارتباط با امریکا در خصوص هم برنامه هسته‌ای و هم آزادسازی غربی ها به عنوان زندانی. عراق و عمان نقش میانجی دیگری رو بازی میکنند برای نزدیکی تهران.
از تنش ها میان طالبان و مقامات جمهوری اسلامی در منطقه صفر مرزی برای شما میگیم.
این نه درگیری اول است و نه درگیری اخیر خواهند بود. اونا قانونهای جهانی را نمی دانند و با درگیری های سبک و کلان می افتند.
و گفتگویی داریم در مورد اختتامیه 76مین جشنواره کن. و حالا میریم به سراغ خود خبرها. هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد. سفر پادشاه عمان دو روزه بوده و در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور و به دعوت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته. منابع خبری اعلام کردند پادشاه عمان قرار است در خصوص روابط ایران با اروپا و آمریکا میانجیگری کند و در ماجرای برجام و مذاکرات هسته‌ای نقش پررنگی داشته باشد. در همین زمینه ایلیا جزایری همکارم که اخبار ایران و کشورهای عرب و منطقه رو پیگیری میکنه از اهمیت این سفر برای ما میگه.
هیثم بن طارق سلطان عمان در رأس هیئت بلندپایه داره به ایران میره. هیئت شامل مقام‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی. مسائل مهمی اینطور که در خبرها اومده، هم خبرهای منابع ایرانی و هم خبرهای منابع منطقه‌ای، منابع خبری منطقه‌ای، مسائل مهمی قرار است در این سفر مطرح بشه، از جمله رابطه دو جانبه که بحث انرژی هم یکی از مباحث مطرح در اون هست، صادرات انرژی ایران از جمله گاز به عمان و همچنین مسائل اقتصادی که بیشتر شاید در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران الان بهش نیاز داره در شرایط اقتصاد کنونی، اینها در سفر مطرح خواهد بود. اما ما شاهد هستیم که طی روزهای گذشته عمان تحرکاتی انجام داد، تحرکات میانجیگری میان ایران و کشورهای دیگه از جمله بلژیک که به تبادل زندانی انجامید. البته این اولین بار هست که داره این میانجیگری میان دو کشوری صورت میگیره که با هم روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دارن و این شاید میتونه یک گامی باشه برای توسعه روابط، بهتر بگم ایفای نقش در مسائل دیگه، در پرونده های دیگه که عمان میتونه در ارتباط با ایران و دیگر کشورها ایفا کنه، از جمله مسئله رابطه ایران و آمریکا، ایران و اروپا در مسئله برجام که مقام های ایرانی از جمله مقام های وزارت امور خارجه طی روزهای گذشته در این باره صحبت کردن. مسئله برجام از دیگر مسائلی هست که عمان میتونه میانجیگری بشه میان ایران و طرف های دیگه و در این مذاکرات به طور خاص مطرح خواهد بود، اینطور که مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفتن. اما در زمینه میانجیگری ها میشه به میانجیگری عمان میان ایران و مصر اشاره کرد که طی روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که توافقات اولیه که در جریان سفر سلطان عمان به مصر حاصل شده حاکی از این هست که تا چند ماه دیگه دو کشور تبادل سفیر خواهند کرد و رؤسای جمهوری دو کشور احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی با هم دیدار خواهند کرد. اینا توافق اصولی و اولیه هست و باید دید روند میانجیگری ها به کجا پیش میره و آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه.
صحبت‌های ایلیا جزایری رو می‌شنیدید در زمینه سفر پادشاه عمان به ایران. اما در همین زمینه در پی سفر پادشاه عمان به ایران گمانه‌زنی‌های متعددی از میانجیگری میان ایران و مصر گرفته تا ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانی و سرگیری مذاکرات هسته‌ای به گوش میرسه. پیش از این با وساطت عمان، جمهوری اسلامی و بلژیک بر سر تبادل زندانی با هم توافق کردند و اسدالله اسدی و اولیویه وندکاسیل بین ایران و بلژیک مبادله شدند. در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا ممکنه بعد از سفر پادشاه عمان به ایران شاهد تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم؟
قطعا این به نظر من این شانس وجود داره، این امکان وجود داره. خاطرتون باشه که در سال اوت 2013 یعنی چند ماهی یعنی نوامبر 2013 که اون توافق موقت لوزان اگه خاطرتون باشه در خصوص برجام امضا شد، آخرین سفر پادشاه عمان به ایران بود و در اون مقطع زمانی در عمل برای میخکاری به اصطلاح این توافق هسته‌ای به ایران سفر کرد و سفر موفقی هم داشت. هم کمک شد از نظر ارسال پول به قاسم سلیمانی در اون مقطع زمانی برای سوریه که یکی از پیشفرض‌ها و یکی از پیش‌شرط‌ها بود، هم آزادسازی تعدادی از زندانیان امریکایی و غربی. این بار هم به نظر من همین هدف رو دنبال میکنه، اون هم در سایه آزاد کردن دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی آقای اسدی که به ایران رفته و 3 نفر از شهروندان اروپایی، 2 فرانسوی و 1 بلژیکی هم از طرف دیگه آزاد شدن. اینها همه نشون دهنده اینه که واقعا اتفاقات مهم و جدی در حال وقوعه و همه برمیگرده به بازی بزرگتر که بازی به اصطلاح قدرت‌های بزرگ جهانی، امریکا، چین، روسیه از طرف دیگه و منطقه‌ای که با خلأ قدرت مواجه شد.
آقای گلی، در حالی که جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم از منظر سیاسی و اقتصادی و خیلی منظرهای دیگه روبروه، در این شرایط داره تلاش میکنه که روابطش رو با میانجیگری بعضی کشورها از جمله عمان در منطقه و همینطور با کشورهای دیگه بهبود ببخشه. آیا جمهوری اسلامی در این مسیر بهبود روابطش میتونه نتیجه‌ای بگیره با این شرایطی که در حال حاضر در ایران موجوده؟
ببینید خانم افشار، واقعا لازمه که در یه نگاه کلی‌تر به منطقه ما نگاه بکنیم، به خاطر اینکه اتفاقات مهمی داره میفته. ورود چین، خلأ قدرت به خاطر خروج امریکا، مسئله روسیه ضعیف شدنش در اوکراین که تأثیر خودش رو در نقش روسیه در منطقه میگذاره و جمهوری اسلامی کاملا داره سیاست دیگه‌ای رو دنبال میکنه در مقایسه با چند سال پیش. به نظر من حداقل تا امروز سیاستی که در اون میخواد تنش رو کم بکنه، همکاری رو با اعراب بیشتر بکنه و از این طریق خلأ قدرت رو پر بکنه. اگر تا قبل از این خلأ قدرت رو با استفاده از بحران‌های کوتاه مدت و کوچک دنبال می‌کرد، مثل حمله به آرامکو و جاهای دیگه، الان به دنبال همکاری هست. حداقل تا الان به نظر اینجوری میرسه. قطر و عمان نقش میانجی رو در این راه به همکاری بازی می‌کنن برای ارتباط با امریکا در خصوص هم برنامه هسته‌ای و هم آزادسازی غربی‌ها به عنوان زندانی. عراق و عمان نقش میانجی دیگری رو بازی می‌کنن برای نزدیکی تهران و ریاض و از همین طریق هم نزدیکی با اعراب. کشورهای دیگه در حال با آزاد کردن سفارتخانه‌های خودشون هستن، مثل کویت در ایران یا قطر یا حتی امارات. همه اینها نشون دهنده این هستش که به نظر من ورود سلطان قابوس به سلطان عمان، سلطان عمان به ایران در امروز دوباره یه نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه، همونطور که سال 2013 بازی کرد برای اون توافق موقت که شد پایه اصلی توافق هسته‌ای. حالا اینکه در آینده به چه شکلی حرکت بکنه نامعلومه، ولی تا اینجا این سفر بسیار مهمیه، هم برای امریکایی‌ها، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای عرب. واقعیت اینه که یه تفاوتی به وجود اومده نسبت چند سال پیش که من فکر میکنم برمیگرده به فشاری که حکومت از طرف مردم در خیزش انقلابی اخیر مواجه شد با اون. و در عمل به جای اینه که به مردم گوش بکنه، داره به منطقه پوان میده. و امروز که هم در همون روزی که قراره که سلطان عمان به تهران بره، یکی از مشاورین ارشد خامنه‌ای که رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است، آقای خرزی، به قطر رفته و در اونجا سخنرانی کرده و در اونجا از نزدیکی کشورهای منطقه‌ای برای پر کردن خلأ قدرت خروج امریکا از منطقه به سمت چین، به سمت آسیا از یک طرف و نوعی از وجود داره نوعی امنیت و همکاری منطقه قوی، بازیگران قوی صحبت میکنه. به معنای دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه زیر فشار مردم نمیتونه کوتاه بیاد از نظر داخلی و فروپاشی مواجه میشه، در منطقه داره سعی میکنه که با بازیگران بدون امریکا و اسرائیل، با اعراب کوتاه بیاد. واقعا پوانهای مثبتی رو به عربستان دادن، چه در مورد نزدیکی عربستان به سوریه از یک طرف، چه در مورد جلوگیری از اتک کردن، حمله کردن یمنی ها به عربستان که مهمترین دغدغه عربستان در حال حاضر مسئله پیشرفت و توسعه برنامه 2020ش هست که این در راستای همون توسعه و پیشرفت برنامه چین هم هست. به معنای دیگه جمهوری اسلامی سیاست خودش رو با دادن امتیازهای بسیار زیادی در منطقه داره دنبال میکنه و اگر واقعا تبدیل بشه به عاملی برای امنیت در منطقه، چیزی که تا الان عاملی برای ناامنی بوده، واقعا تغییر استراتژی هست. تا چه حدی ما موفق بشه بستگی به شرایط متفاوتی داره، شرایطی داره که باید ببینیم در طول زمان به چه سمتی حرکت میکنه. ولی یک تغییر بنیادین هست که از نیروهای مقاومت خودش برای ناامنی استفاده نکنه، حمله به آرامکو جاهای دیگه، بلکه به دنبال همکاری اقتصادی باشه. به گمان من این خواسته منطقه‌ای کاملا در تعرض و تعارض با روش سیاستگذاری داخلی در ایران که با سرکوب مواجهه، و این دو با هم دیگه به نظر من در تناقض خواهد بود. از این جهت برای امریکایی‌ها هم آزادسازی بعضی زندانی‌ها خیلی دردناک نیست، بلکه از اون استقبال می‌کنند و در عین حال آزادسازی بخشی از گروه‌های بلوکه شده ایران در عراق یا کره جنوبی. از این جهت من فکر می‌کنم این نزدیکی واقعیه و ممکنه که به وقوع بپیونده.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت از لاهه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و طالبان گفتند که درگیری میان نیروهای مرزبانی دو طرف در محدوده پاسگاه مرزی ساسولی واقع در منطقه مرزی زابل بعد از دست کم 6 ساعت پایان یافته. همزمان معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از توافق دو طرف برای گفتگو درباره روشن شدن علت این درگیری خبر داد که در جریان اون دو مرزبان ایرانی و یک نیروی طالبان کشته شدند. در میان این تنش‌ها حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاست‌گزاران امور خارجه جمهوری اسلامی را به ترس از طالبان متهم کرد و همچنین گفت حقابه ایران از هیرمند به کشت خشخاش اختصاص داده شده. در همین زمینه با میرویس افغان خبرنگار از بریتانیا گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای ایران با پایان رفت، ولی درگیری در تلفات در پای داشت. با هر دو طرفین تلفات داشتند، در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایشان پخش شدند، ولی این نه درگیری اول است و نه درگیری اخیر خواهند بود. طالبان ورزیده نیستند، طالبان که در مرزهای افغانستان را نگاه میکنند، اونا قانونهای انترنشنال یا قانونهای جهانی را نمیدانند و با درگیری‌های سبک و کلان میفتند، ولی در بین طالبان گروه‌های وجود دارند که نسبشان طرفدار ایرانند و نسبشان طرفدار پاکستان هستند، یک تعدادشان طرفدار افغانستان هم هستند. این درگیری بین ایران و طالبان بود، ولی درگیری سیاسی داخل طالبان هم وجود داشت. صدر ابراهیم، ملا نعیم بریتی، ملا گلاغا که بدرعی نام داره و یک تعداد دیگرانشان مخالف این درگیری بودند و نیروهایی که به درگیری رفتند از هیلمند و از قندار وست و طالبای ملا یعقوب و طالبای وزارت دفاع بودند. طالبای از قطع نبودند که اونا یک قطع واکنش سریح ساختند و تعدادشان تقریبا نالی به 30,000 میرسند و او زیر کنترل صدر ابراهیم هستند. و این مطلب در این است که این درگیری صرف بیرون با ایران نبود، درگیری داخل طالبان هم بوده که شاید طالبان را دیگه هم تقسیم بسازند.
مقام های طالبان گفتند که ما دنبال جنگ نیستیم، ولی رفتارشون این گونه نیست. فرماندهان طالبان سر مرز با ایران حضور پیدا میکردن و بعضی از اونها تاکید میکردن که هر چیزی که پیش میاد ما جنگ رو انجام میدیم، مثل عبدالحمید خراسانی از فرماندهان طالبان که در شبکه‌های اجتماعی از واژه‌هایی مثل فتح و جهاد استفاده میکرد. آیا این رفتار تنش‌ها رو بیشتر نمیکنه؟
بله، در این هیچ شک نیست. ما گفتم که طالبان ورزیده نیستند، با نمیدانند که با مرزها، با اساکیر مرزها چی گونه روش کنند. درگیری ها میفتند و بین طالبان گروه های وجود دارند که اونا از ایران بد میبرند و خشونت علیه مهاجرین افغان که در ایران هستند، اونها یک سببشان هستند که در شبکه های اجتماعی مردم ایران بسیار زیاد پرداز میتند و خوش میشند که با ایران درگیر شوند. و دومشان هم این است که در این اواخر از نیروهای ایران
ایرانی اونا چندین بار اشتار دادن به افغانستان درباره عقبه آب و این هم علت درگیری شد. و از طرف دیگر طالبا کوشش میکنند که خود را آزاد بدانند و با همسایه های دیگه خود اشتار بتن، اشتاری یک شکلی بتن که اونها بفهمند که اگر طرف ما کسی میآیند یا انگشت جنگ را بالا میکنند اونا با وای درگیر میشن. این به این معنی هستند که طالبا از 20 سال گذشته و یا از 30 سال که از با وجود آمدند تا به امروز طالبا جنگیدند و هر طالبشان جنگ کردند و طالب یک نیروی ارزان قیمت هستند. این جنگ برای طالبانی برای ایرانی خطرناک خواهد بود که پیشتر اونها گفته هم، ولی به نظر ما تشنج نه بار اولشان است نه بار اخیرشان است، دیگر بار هم میستند و چندین بار دیگر خواهد بود تا وقتی که مسئله عقبه آب حل نشه بین ایران و افغانستان و اینها با یک تفاهم جهانی نرسند، تا وقتی مسئله خواهد بود. و صرف عقبه نیستند، در مسئله مهاجرین هم یک مسئله جدی هستند که در ایران وجود دارند.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته سیاست گذاران امور خارجه جمهوری اسلامی از طالبان میترسند و همچنین گفته که طالبان حقابه ایران از هیرمند رو نمیده ولی آب اون رودخانه رو به کشت خشخاش اختصاص داده. ایران اساسا جز معدود کشورهایی بود که با طالبان همراه بود و سفارت افغانستان در ایران رو به طالبان داد. ارزیابی شما چی؟
ببین ایران از 20 سال گذشته با طالبان نزدیک هستند. اطلاعات ما این هستند که یک گروه کلان زیر کنترل ایران یا با حمایت ایران در طالبان وجود دارند. خانه هایشان در ایران هستند، جایدادهایشان در ایران هستند، پیسه و بیزنسشان در ایران هستند. تعداد زیاد طالبان که در وقتی جمهوریت زخمی می شدند می رفتند علاج خود را در ایران میکردند. ایران بسیار نزدیک بود. وقتا ما میگفتم که همسایه افغانستان باید کار نکنند، یک روز جور میبرند از این طالب. امروز هم همین دفعه میگم که با طالبا روشی شوند که طالبا را با خود کش نکنند، طالبا را با خود نزدیک نکنند. ایران بود که سفارتشان را باز کرد، ایران بود که با طالبا خود را نزدیک میدانست، ولی ایران خواهد بود که کوشش بکنه که با طالبان نزدیک شوند. با طالبا باید روشت جهانی صورت بگیرد. روشت جهانی چی است؟ از جایی که بندیزها هستند باید با طالب بندیز شوند، بندیز و تحریم شوند. از طرف ایران بله. تحریم نمیشند، امیال هم طالبا میرند با ایران در خانه های خود زندگی میکنند و پس میآیند. یعنی که مطلب این است که گروه طالبان هم در این سیاست تقسیم است و سیاستمداران ایران هم درباره طالبان در بین خود تقسیم هستند.
گفتگوی شنیدید با میرویس افغان، خبرنگار از بریتانیا. اما 76مین دوره جشنواره فیلم کن شب گذشته با معرفی برگزیدگان به کارش پایان داد و در نهایت نخل طلا به یک کارگردان زن فرانسوی رسید. همکارم بابک غفوری‌آذر که برای پوشش تحولات این جشنواره به کن رفته بود، حالا اینجا همراه من در استودیوست تا درباره آخرین اتفاقات این جشنواره با هم صحبت کنیم. بابک، جشنواره تموم شد، سوال من از شما اینه که آیا جوایز مطابق پیشبینی ها اهدا شد؟ فیلمی که نخل طلا رو گرفت مستحق دریافت این عنوان بود؟
میتونیم بگیم که جز پرشانس ترین ها بود. در واقع فیلم آناتومی یک سقوط از زمان نمایش تا روز اختتامیه جز فیلم های محبوب منتقدان بود، دربارش صحبت زیاد میشد و جزو یکی از مدعیان میتونیم بگیم به طور کامل بود در کنار چند فیلم دیگر. میدونیم که دوره 76ام جشنواره فیلم کن از نظر حضور نامهای شناخته شده یکی از پرتعدادترین ها بود. از زمانی که اسامی فیلم ها رو اعلام کردن از حدود یک ماه و نیم پیش، پیشبینی میشد که با توجه به حضور این نامهای بزرگ یکی از دوره های مهم جشنواره کن رو ببینیم. کسانی مثل آکی کوریسماکی، وس اندرسون، نوری بیلگ جیلان، نانی مورتوی، مارکو بلوکیو، تعداد نام شناخته شده بسیار زیاد بود که در جشنواره حضور داشتند. بعضیشون حتی پیشتر هم برنده جایزه نخل طلا شده بودند. اما نهایتاً با انتخاب فیلم آناتومی یک سقوط، در واقع هیئت داوران این دوره جشنواره کن به رهبری روبن اسلوند، فیلمساز شناخته شده سوئدی، خواستن که در واقع بار دیگر به زنان هم یک توجه دیگری نشون بدن، به سینماگران زن توجه دوباره نشون بدن، با توجه به اینکه جشنواره فیلم کن در تمام این دوره‌های برگزار شده که رسیده به 76 دوره، تنها تا قبل از این دوره به دو کارگردان زن جایزه داده بود، جین کمپیون و جولیا دوکورنو، که خانم دوکورنو هم دو دوره پیش برنده جایزه نخل طلا شده بود و حالا جوستن تریه با کارگردانی فیلم آناتومی یک سقوط تبدیل میشه به سومین سینماگر زن، فیلمساز زنی که برنده جایزه نخل طلا میشه. و خب صحبت‌هایی هم که در مراسم اختتامیه هنگام دریافت جایزه انجام داد خبرساز بود، انتقاد شدیدی که از سیاست‌های دولت امانوئل مکرون مطرح کرد، حمایتی که از اعتراض‌های مربوط به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه انجام شده بود رو مطرح کرد، خیلی باعث شد که در واقع جایزه پر سر و صدایی بشه. با لحن خیلی تندی هم صحبتاشو بیان کرد خانم تریه، که میتونیم لحظاتی از اون رو بشنویم.
Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante.
و خب کنار در واقع فیلم آناتومی یک سقوط باید به چند فیلم مهم دیگر این دوره اشاره بکنیم. فیلم منطقه مورد توجه ساخته جاناتان گلیزر که اون هم یکی از مهمترین مدعیان بود و نهایتا جایزه بزرگ داوران رو گرفت به عنوان دومین جایزه مهم جشنواره فیلم کن، همیشه این جایزه مطرح هست. و آکی کوریسماکی هم که اون هم نامش به عنوان یکی از مدعیان مطرح بود با فیلم تازش برگ‌های ریخته، جایزه داوران رو تونست بگیره، یعنی در واقع جایزه سوم هم به این فیلم داده شد. و به این ترتیب داوران جشنواره فیلم کن از این نظر این سه فیلم رو به عنوان آثار مطرح خودشون برگزیدن. یه اشاره‌ای هم باید بکنیم که تران آن هونگ فیلمساز فرانسوی بریتانیایی جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و جایزه های بازیگری رو هم که یکی از اهدا کنندگانش زره امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی بود، جایزه بهترین بازیگر مرد رو داد خانم امیر ابراهیمی به فیلم‌های وس اندرسون و نوری بیلگه جیلان رسید. بازیگر زن فیلم نوری بیلگه جیلان فیلم درباره علف‌های خشک برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و کوجی یاکوشو بازیگر مرد فیلم وس اندرسون با نام روزهای عالی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت.
اما سینمای ایران اساساً در جشنواره کن همیشه درخشیده، فیلم‌های زیادی رو در سال‌های گذشته داشتیم که جوایزی رو گرفتن از این جشنواره. امسال چجوری بود؟ حضور سینمای ایران، سینماگران ایرانی، بازیگران ایرانی در این جشنواره چگونه بود حضورشون؟
خب از نظر تعداد چون تنها یک فیلم در بخش رسمی انتخاب شده بود، فیلم آیاهای زمینی در بخش نوعی نگاه، حضور کم تعدادی بود، ولی خب به اندازه همون یک فیلم و اتفاقات جانبی دیگر خبرسازی های سینما ایران و کل کشور ایران ادامه داشت. علاوه بر حضور خود زره امیر ابراهیمی در مراسم اختتامیه، فیلم آیاهای زمینی با توجه به سویه های انتقادی پررنگش، تصویری که از شرایط فعلی مواجهه شهروندان با ساختاری که در واقع دخالت قابل توجهی در زندگیشون داره میکنه ارائه میده، فیلم خبرسازی بود. در بازار جشنواره کن هم که حضور کانون فیلمسازان مستقل ایران رو داشتیم که کاملا آثار غیر مرتبط با حکومت رو ارائه میدادند، مجموع اینها رو بخوایم کنار هم بگذاریم، در واقع بخش غیر حکومتی سینما ایران که از پررنگ ترین سالهای حضور خودش رو در جشنواره کن داشت و در واقع اون بخش رسمی که با مجوزهای حکومتی فیلم می‌سازن در داخل ایران، غایب اصلی جشنواره فیلم کن امسال از منظر ایران بود.
اساساً اگر بخوایم یک نگاه کلی، یک ارزیابی کلی داشته باشیم درباره 76مین دوره جشنواره فیلم کن، چی راجبش میتونی بگی شما که اونجا هم حضور داشتی؟
میتونیم بگیم که از نظر برگزاری در واقع یکی از بازگشتی است به همه اون هیاهوهای گذشته جشنواره کن، با ابعاد کاملش، با تعداد زیاد تماشاگران و علاقه‌مندان. ولی از نظر فیلم‌ها به رغم حضور نام‌های شناخته شده بزرگ، با ساخته های در واقع اتفاق گونه کمتری روبرو بودیم. فیلمی نبود که به عنوان یک کشف یا یک در واقع زبان تازه سینما یا یک نقطه عطف روایت های سینمایی مطرح بکنن، و اینکه بار دیگه نکته ای از اینکه دنیای سینما به رغم همه مشکلاتی که در سالهای گذشته داشته، یک جور بازگشتی رو به همون شکوه و رونق خودش نمایش داد.
سپاسگزارم از شما بابک غفوری آذر که از آخرین های جشنواره کن برای ما گفتین. و حالا به پایان این قسمت از خبر رادیو فردا هم رسیدیم.